بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با صدق معاونت بر اسم بود، که معاونت بر اسم حرام است، لیکن صدق معاونت بر اسم در کجا تحقق دارد و در کجا تحقق ندارد؟ فرمایش مرحوم شیخ طوسی و علامه حلی رو در این بحث ذکر کردیم که این بزرگواران نظرشون این است که در صدق معاونت بر اسم نه قصد لازم است و نه وقوع المعان علیه، یعنی اون گناه در خارج واقع هم نشود، معاونت بر اسم صدق میکنه. دلائلی که این بزرگواران اقامه کردن سه مثال بود که در بحث گذشته مطرح کردیم. مثال اول این بود که اگر کسی مضطر شده و غذایی نداره که بخوره، آمد در خانه شما که به من غذا بدید، من دارم میمیرم. در اینجا بر شما آیا واجب است که اطعام بکنید او را که او نمیره؟ در اینجا فرمودن بر این که در صورتی که مضطر بشه آیا اطعام واجبه یا واجب نیست، بعضی ها اومدن گفتن که اطعام مکروه، واجب نیست، مستحبه. خب در اینجا طبق اون روایتی که خوندیم، من اعانه علی قتل مسلمین، خب در اینجا اعانه کردید بر قتل یک مسلمان. خب قصد نداشتید شما او رو بکشید، سخاوتتون کم بود، اطعام نکردید، این بنده خدا گرسنه بود، غذایی نداشت، اطعامش نکردید. خب اینجا قصد کشتن شما نداشتید، نه قصد هست و مردن هم معلوم نیست اتفاق بیفته اون بمیره، ولی این کار شما خوف این رو داره که این فوت بکنه. به نظر ما در این جواب از این مثالی که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف آمدن بیان فرمودند، جواب ما این است که در اینجا اصولا اگر خوف فوت باشه، یعنی من که پشت در هستم میترسم که این بمیره. واقعا اگر خوف فوت باشه واجبه که من اطعام میکنم، اگر اطعام نکنم معاونت بر اسمه. و اما اگر خوف تحقق پیدا نکنه، میگیم امثال اینا زیادن ولی هیچ گرسنه‌شون هم نیست و بی خودی میگن، و حالا برای انسان اطمینان پیدا نمیشه. اگر اطمینان پیدا نشود وجوب اطعام هم تحقق پیدا نمیکنه. تحقق وجوب اطعام در صورتی است که خوف فوت باشه، نه فوق خوف ضعف. مثلا یه ضعفی دارم، ضعیف شدم، خب این وجوب اطعام لازم نیست و اطعام لازم نیست. و هاکذا در مورد اینکه اینها احتمال بدیم، ولی علم اگر داشته باشیم یا خوف، چون در روایات ما خوف ضرر مطرح شده که اگر خوف ضرر باشه شما نمیتونید اون کار رو انجام بدید. در ماه مبارک رمضان اگر کسی روزه میگیره خوف ضرر داره نمیتونه روزه بگیره، روزه گرفتن برایش حرام میشه اگه خوف ضرر باشه. خوف یک مسئله عرفی است، عرفاً اگر خوف ضرر باشه در ماه مبارک رمضان روزه درست نیست. اگر خوف خطر باشه مسافرت سفر معصیت میشه. و اگر خوف فوت باشه اطعام هم در اونجا چی میشه؟ واجب میشه. خب این مطلب اول و اعانه بر اسم در صورتی که خوف محقق باشه صدق میکنه. یعنی وقتی شما خوف دارید که این بنده خدا بمیره، احتمالشون احتمال عقلایی میدید، میگن میترسم یه مرتبه ممکنه مرد. اگر این خوف به وجود بیاد اطعام شما میشه واجب. اما اگر این خوف به وجود نیامد و شما اصلا احتمال مردن این رو نمیدید به اون صورت، عقلایی احتمال عقلایی نمیدید، در این صورت اطعام هم واجب نیست. در مثال دوم که یادتون هست مثال دوم چی بود که علامه حلی فرموده بود، در مثال دوم این بود که نماز جمعه یه خانومی میره توی مغازه وقت نماز جمعه خرید بکنه، صاحب مغازه دارن اذان میگن، اذان ظهر روز جمعه رو، و اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، بیع رو باید رها کنه. این هی در مغازه رو میکشه پایین که خانم وارد نشو، ما الان جنس نمیفروشیم. این زن التماس میکنه میگه این پارچه رو به من بده بفروش. زن چون مسافر نماز جمعه برش واجب نیست و اون مرد نماز جمعه برش واجبه. در اینجا این معامله چطوره؟ آیا با حرام یا حلاله؟ خب این معامله وقتا ندا، وقت نماز جمعه. در اینجا علامه فعلی فرموده بود الوجه و التحریم، به نظر ما بگیم حرام این معامله. در اینجا سؤال ما اینه، اگر این بیع علت تامه برای محروم شدن از نماز جمعه است، این علت تامه است، یعنی چون این زن وارد شده و میخواد این جنس رو بخره، این علت شده که این مرد نمیتواند در نماز جمعه شرکت بکند. علت تامه است. اگر علت تامه باشه، معاونت بر اسم صدق میکنه و در اینجا گناه کرده و این معامله حرامه. اما اگر علت تامه نیست، یعنی چی؟ یعنی این معامله، این زن که میفته توی مغازه میخواد یه جنسی رو بخره، علت تامه ترک نماز جمعه نیست. این اگر به جنبه یه خود با عجله کارش رو انجام بده، میتونه هم معامله رو انجام بده هم به نماز جمعه هم برسه، خیلی مشکلی ایجاد نمیشه. علت تامه ترک گناه نیست. اگر علت تامه نباشه، معاونت بر اسم نیست. و اگر علت تامه باشه، این معاونت بر اسم در اونجا صدر میکنه. این هم سؤال دوم. اما سؤال سوم، اون اولا روایت نیست. اون مطلبی که گفتیم روایت نبود، چیز عرفی بود. از یه بزرگی سوال کردن که آیا من که خیاط سلطان هستم جز و اعوان زلمه هستم یا نه؟ اون بزرگ در جواب مبارک آمد جواب داد، گفت تو که جز خود زلمه ای، نه جز و اعوان زلمه. اعوان زلمه کسانی هستند که نخ و سوزن رو به تو می فروشند. اونهایی که نخ و سوزن رو به تو می فروشند، اونها اعوان زلمه هستند. و ایلو تو که خیاط سلطانی، جز خود اعوانه، جز خود زلمه هستی، نه جز اعوان زلمه. خب این مثال هم که در اینجا ذکر شد، البته مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این مثال رو ذکر میکنن و البته روایت نیست، ولی میخوان به نظر عرف استشهاد کنن که عرف برداشتش اینه، یعنی اون رجل خیاط رو جزء زلمه میدونه و اون کسی که نخ و سوزن میفروشه اون رو جزء چی میدونه؟ اعوان زلمه میدونه. این نظر عرفه. ما همون مطلبی که در سابق گفتیم، گفتیم اگر قصد محقق بشه در مقام ثبوت تأثیر داره، نه در مقام اثبات. نمیدونم نظر مبارکتون هست یا نه. یک کسیست که اصلا قصد معاونت بر اسم نداره، توجه نداره که این نخ فروشی یا سوزن فروشی معاونت بر اسم، اصلا توجهی به این مسئله نداره. اگر کسی توجه نداشت، اندالله عقاب هم نداره. این در مقام چیه؟ در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات قصد معیار نیست گفتیم، بلکه چی معیاره؟ صدق معاونت بر اسم. عرفاً بگن شما آقا معاونت بر اسم کردید، کمک به گناه کردید. میگه عجب، من کمک به گناه کردم؟ بله، شما کمک به گناه کردی. اگر شما لباس سلطان رو نمی دوختی، این سلطان نمیتونست اونطور اظهار قدرت بکنه و به مردم ظلم بکنه مثلا. خب پس شما کمک به ظلم کردی. خب پس بنابراین ما در مسئله قصد فرق گذاشتیم بین مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام اثبات دادگاه و برخورد قضایی و اینها میگن آقا شما معاونت بر اسم کردید، ولی در رابطه عندالله ممکنه انسان واقعا قصد نداشته باشه. اگر قصد معاونت بر اسم نداشته باشه عندالله دیگه عقابی نداره، ولی در ظاهر ما مجازات میتونیم بکنیم اگر صدق معاونت بر اسم شده باشه. قول دیگری که من نمیشنوم آقا، ببخشید. بله ما دیگه پیر شدیم گوشمون نمیشنوه. بله قول دیگری که در اینجا مطرح مرحوم محقق اردبیلی است. مرحوم محقق اردبیلی ایشون آمدن گفتن بر این که اولا قصد لازم نیست، این یک مطلب که می‌فرماید این قصد در اعانه لازم باشه این قصد لازم نیست. اگر قصد بود حرامه، کسی قصد معاونت بر اسم بکنه، من دوست دارم شما شراب درست کنی، انگور میفروشم که شراب ناب عالی درست کنی، این قصد معاونت بر اسم داره. اگر کسی در این عالم قصد معاونت بر اسم داشته باشه این حرامه. این یک. دوم این که عرض کنم بر این که صدق عرفی معاونت بر اسم، صورت دوم که حرامه این است که معاونت بر اسم صدق بکنه. هر جا که معاونت بر اسم صدق کرد اونم کار حرامیه. پس بنابراین دو تا حرام داریم ما در بحث معاونت بر اسم، دو تا حرامه. یک، اینکه انسان قصد معاونت بکند. اگر شما قصد معاونت کردید من دوست دارم این خمر عالی درست بکنه، دلم میخواد کمکش کنم یه خمر درجه یک درست بکنه، خب من میخوام کمکش کنم، این قصد معاونته. قصد معاونت بر اسم ایشون میفرماد حرامه. یک. دوم این که صدق معاونت، اگر شما کاری بکنید که عرف بیاد بگه این معاونت بر اسم کرد، اگر صدق معاونت بر اسم هم تحقق پیدا کرد اینم حرامه. تعبیرشون به صورت مانعت الخلو. مانعت الخلو یعنی چی؟ یعنی یکی از این دوتا باید باشه، یا باید قصد معاونت باشه یا باید صدق معاونت باشه. بعد آمدن مثال زدن، گفتن برای توضیح این مسئله ما میتونیم دو تا مثال بزنیم. مثال اولشون این است که اگر کسی تجارت بکنه و تجارت زیادی رو انجام بده مالیات ازش میگیرن. در حکومت جور سلطان جائر مالیات میگیره. شما اگر 1 میلیارد تجارت بکنی فرض کنید 100 میلیون از شما مالیات میگیره. اگر 2 میلیارد تجارت بکنید 200 میلیون مالیات میگیره. اگر 3 میلیارد تجارت بکنید 300 میلیون از شما مالیات میگیرن. حالا شما هم طماع، ای دنبال تجارتی، تجارت های میلیاردی انجام میدی، مالیاتت هم میدی، دوستم نداری مالیات بدی، حتی رشوه هم میدی که مالیات ندی، ولی میدی، ازت به زور میگیرن مالیات رو. اون حکومت شاه جائر هم چجوری اداره میشه؟ با همین مالیات، با همین مالیات های شماها تجار. شما تجار که معامله میکنید ثروتتون زیاد میشه، یه دهمش رو باید بدید. اونا با همین داره زندگی میکنه، دستور میده و فرمان میده و مردم رو میکشه و پدر مردم رو در میاره و ظلم میکنه. با چی؟ با همین مالیات شما. خب حالا تجارت من حلاله یا حرامه؟ من تجارت میکنم برای خودم، ولی او به زور از من مالیات میگیره، دلم هم نمیخواد مالیات بدم، قصد معاونت بر اسمم ندارم، نمیخوام کمک به او بکنم، ولی چاره ای نیست. وقتی شما حساب بانکیت از یه حدی میره بالاتر، اونا مالیات خودشون رو برداشت میکنن، مشخصا این قسمتش باید به حساب مالیات بره، قصدش رو ندارم، ولی اعانه تحقق پیدا میکنه، صدق عرفی معاونت هست. شما سرمایه دار هستید که این حکومت رو نگه داشتید، مالیات های شماست که به این حکومت داده میشه و این دولت سرپاست. من که قصد معاونت نداشتم، من دارم تجارت خودم رو میکنم، دنبال پول و ثروت بر خودم هستم، ولی اعانه بر اسم محقق میشه. آیا این حرامه یا حرام نیست؟ مرحوم محقق اردبیلی میفرماید نه، این حرام نیست، تجارت بکن، پولدار بشو، کمک به فقرا بکن، خمستو بده، زکاتتو بده، مالیاتت هم حالا به زور ازت میگیرن بده، و این معاونت بر اسم برش صدق نمی کنه. چرا؟ چون قصد نداری، قصد معاونت نداری، حتی حاضری یکی یه پولی بدی که یه خودی کمتر از شما بگیره مالیات رو، نمیخوای مالیات بدی، ولی خب به زور میگیرن دیگه از شما. مرحوم محقق اردبیلی میفرماید اینجا کمک به ظالم هست، ولی چون قصدشو نداری حرمت نداره.
هم قصد معتبر هست و هم نیست. جایی که قصد داره و حق پیدا نمی‌کنه، اینجا میگه خود دیگر جوانه بزرگ هست و از اون طرف هم داره، جایی قصد نداره، قصد نداره، اما تحقیق خارجی پیدا می‌کنه، اینجا تمافیق پیدا می‌کنه، هم قصد معتبر باشه.
نه ببینید، ما ایشون صحبتش اینه که حرمت علا سبیل البدل یکی از این دو رو میخواد، یک قصد. این داره یا نداره؟ قصد معاونت بر اسم داره یا نداره؟ نداره. دوم صدق معاونت. آیا به کسی که تجارت میکنه میگن کمک ظلم داری میکنی؟ نه، صدق معاونت نمی کنه. پس نه قصد داره نه صدق معاونت هست.
نسبت قصد ممنوعیشان که میگه برای سبیل منوکنو
میگن یکی از این دوتا باید باشه، یا صدق معاونت باشه یا قصد باشه. نه نه، تحقق خارجی نه، اونو نگید. نه تحقق خارجی نه، اون یه بحث جداییه، اون یه قول دیگریه. اونی که ما گفتیم صدق عرفی، یا قصد باشه یا صدق عرفی باشه. خب حالا این آقای تاجری که داره میلیاردی تجارت میکنه آیا قصد معاونت بر اسم دارد یا ندارد؟ ندارد. پس این اولیش منتفی شد. دومیش این که این همه مردم دارن تجارت میکنن آیا اینو معاونت بر اسم دارن میکنن؟ نه، اون بقال، اون عطار، اون کاسب، اون پارچه فروش، اون معاونت بر اسم صدق نمیکنه. حالا او به جای گفت اونا رو که گفتیم دیگه. ببینید آیا صدق معاونت بر اسم میکنه یا نه. هزاران نفر مشغول فرش فروشی هن. هزاران نفر مشغول میوه فروشی هن. هزاران نفر مشغول انواع و اقسام کاسبی ها هستن. اینا به ظلم میخوان، اینا مرگ بر شاه میگن، مرگ بر امریکا میگن، دنبال این چیزا نیستن، تقویت ظالم نیستن. ظالم به طور اتوماتیک از اینها یه مالیات میگیره، بله، اما اینا نه قصدشو دارن نه صدق معاونت میکنه. معاونت هم صدق نمیکنه، چون معاونت صدق نمیکنه قصدم نیست، پس حرام نیست.
در
مثال
روایت
صفحان جمعه
اونجا همه
مثلا اونجا جمعه حالا اجازه بدید، حالا اون روایت ببینیم چی بود چی نبود، سندش درست بود درست نبود فلان. فعلا حرف محقق اردبیلی اینه. مثال دوم، مثال دوم، شما اهل عبادتید، مکه میرید، کربلا میرید، ولی مکه که میرید برای عمره یا برای حج کلی پول تو جیب عربستانی ها میریزید. اونا هم آدم های ظالم و ستمگری هستن. میدونید هر ایرانی که وارد عربستان میشه چقدر تو جیب عربستان میره وارد میشه؟ اما شما عاشقی که بری زیارت پیغمبر، طواف کعبه میرید، هر روز هم دارید میرید، عمره ها باز بشه، ببینید چه جمعیتی را میفته میره. همه اینا دارن کمک به ظلم میکنن، کمک به عربستان میکنن. عربستان هم آدم ظالم ستمگر، مردم یمن رو داره میکشه نابود میکنه. خب این رفتن عمره واجبه، جایزه یا جایز نیست؟ اون حج واجبه شما حج بری یا واجب نیست؟ ایشون همون جواب رو میدن. مرحوم محقق اردبیلی میفرمایند اولا قصد معاونت ندارید شما. شما که میخوای عمره بری، میری بلیط میگیری، میری ویزا میگیری، کارهای قانونیش رو انجام میدید. میگن اینقدر دلار بدید میگید چشم، میگید اینقدر پول بدید میگید چشم، ولی قصد کمک به اون ندارید. فخشش هم میدید، میگید خدا لعنتش کنه، اما کارتون رو انجام میدید. بلیط ها رو میگیرید، ویزا ها رو میگیرید، پولا رو میدید، مالیات ها رو میدید، همه کاراتون رو انجام میدید که عمره رو انشاءالله بریم صفایی بکنیم. خب شما قصد معاونت بر اسم چی؟ ندارید. یک. دوم که عرفنم اینو بهش معاونت بر اسم نمیگن. نمیگن تو پاشدی رفتی عربستان کمک به عربستان کردی، این معاونت نیست. اینا حالا بعضی ها میان تجزیه و تحلیل میکنن و ای مثلا چقدر شده است و چقدر فایده داشته و چقدر عربستان داره از این افراد استفاده میکنه و این برنامه ها رو بیان میکنن، ولی عرف اینو معاونت بر اسم نمیدونه. میگه چیه، سفر خیلی عالی مذهبی رفتیم، خیلی هتل هاش خوب بود، غذاهاش عالی بود، زیارت عالی کردیم، کیف کردیم، لذت بردیم، رفتیم عمره و اومدیم.
اینجا استاد قاعده اهم مهم حاکمه.
ما سوالمون اینه، مرحوم محقق اردبیلی میگه نه قصد معاونت در اینجا وجود داره و نه عرض کنم برای اینکه صدق معاونت، معاونت به این نمیگن، به این معاونت بر ظلم نمیگن، نمیگن آقا شما معاونت بر ظلم کردی، عرفاً اینو معاونت بر ظلم به حساب نمیاره. حالا در هر صورت اگر شما اعانه بر ظلم، حالا بفرمایید مستحبی، عمره مستحبی میخواید بدید، واجبم نیست، آیا میتونید برید یا نمیتونید برید؟ شما مرجع تقلید فتوا میدید که عمره حرامه چون کمک به عربستان میشه؟ یه عالمی همچه فتوایی رو داده؟ هیچ عالمی، در حالی که همه میدونن که بالاخره هر یه نفری که تو عربستان وارد میشه یه کمکی داره میکنه به عربستان. نه اونجا، اروپا شما میرید، میرید اروپا برای تفریح، این همه مردم میرن خارج، نه حرامه یا حلاله؟ کمک دارید میکنید به اونا، هر کسی که وارد میشه تو اون کشور به اون کشور داره کمک میکنه، یه سری پولهایی باید بده، یه سری مالیاتهایی باید بده، یه سری، اما عرف اینو بهش معاونت بر اسم نمیگه، میگه این برای خوشی خودش، خوشی حلالی داره و یه آدم متدینیه، میخواد بره امارات و نمیخواد، میخواد دبی و نمیدونم کجا و کجا و کجا، میخواد مسافرت بره چین و کشور کمونیست، میره اونجا، حرامه؟ چون کمک میشه به اونجا؟ پس دمه همه در هر مسافرت رو باید چون ببندید دیگه، تمام مسافرت ها حرامه. چرا؟ چون هر کسی وارد هر مملکتی میشه کمک میکنه به اون مملکت دیگه. پس به نظر ما این فرمایش محقق اردبیلی بود که در اینجا اگر آقایون خواسته باشید آدرسش رو عرض کنم، محقق اردبیلی در زبدت البیان فی احکام القرآن صفحه 297، در زبدت البیان مرحوم محقق اردبیلی این مطالب رو بیان فرموده. بله، حالا همین، بالاخره همین الان از شما مرجع تقلید سوال میکنن، الان راه عمره امسال انشاءالله باز میشه با عربستان، و اگر راه عمره باز شد شما اجازه میدید مردم برن عمره یا اجازه نمیدید؟ از شما سوال میکنه، شما میخوای جواب بدید دیگه. حالا ممکنه، ببینید، حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه که من میگم نرید عمره، پولشو بدید به دولت، دولت فعلا پول بیشتر نیاز داره، ولی فتوای مراجع این نیست که عمره حرامه به خاطر اینکه کمک به عربستان میشه، این فتوا رو نمیدن. یا رفتن اروپا و خارج از کشور، خارج از ایران حرامه چون اینا سلطان جائرن، کمک به اونها میشه، این هیچ کس فتوا نمیده، حتی رهبری هم فتوا نمیده، مراجع هم فتوا نمیدن، رفتن مسافرت های خارج که کمک به اونها بالاخره به طور طبیعی انجام میشه، ولی انسان غافله، یعنی توجهی به این نداره، قصدش هم نداره و معاونت عرفی هم صدق نمی کنه. یعنی جزئیه، یک معاونت جزئی است که معاونت بر اسم به صورت کلی صدق نمی کنه. بعد صدق عرفی چیه؟ باید عرف بعضی مسائل بی اهمیته، حالا جزاکم الله. حالا بالاخره ببینید مناقشه در مثال ممکنه شما بفرمایید بگید یه مثال مناقشه داره، اون مثال مناقشه نداره، یه مثال دیگه ای بزنید، ولی کلی فرمایش محقق اردبیل اینه. حالا شما تو مثالش ممکنه یه مناقشه ای داشته باشید، آرایشگرم به فرمایش شما مثال خیلی خوبیه، زن رو آرایش میکنه، اینا هم حجاب ندارن میان تو خیابون، این کار حرامه یا حرام نیست؟ آیا شما میگید این پولشون حرامه یا حرام نیست؟ من میدونم تو تهران اینایی که میرن تو آرایشگاه همه بی حجابن، چادرشون عرض کنم چادر که ندارن، روسریشون هم نصفه میذارن، خب حجابشون هم اینطوریه. آیا اینا آرایش کردن حرامی؟ حرام نیست. آیا قصد اعانه بر اسم داره یا نداره؟ آیا معاونت بر اسم صدق میکنه یا نمیکنه؟ اینا همه عرض کنم بر این که در اینجا دخالت داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.